در بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب در بحر بر ز خلق خوش مصطفی
شبیه. بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارم از دروغ ها دروغ در مقام عمل است. دروغ در مقام عمل، خب دروغ در مقام عمل از دروغ های دیگه است که از مهلکات است. معنی دروغ در مقام عمل چیه؟ معنی دروغ در مقام عمل این است که عمل انسان بر منطبق با حال باطنیش نباشد، با باطنش نباشد، ظاهر عمل انسان. این آدم از دروغگوهاست، منتها دروغگو در مقام عمل است، یعنی عملش چه از باطنش اونطور که شایعت میکند باطن اونطور نیست. اینم از کذابین است، از کاذب هاست. در مقام سلوک باید از این هم سخت اجتناب شد. ریا هم نه، این غیر از ریاست. خوب دقت کنید، ریا نیست. مثلا کسی بینه و بین الله است، منظورش این نیست دیگران ببینن و دیگران ارائه بکند و از اشرا، اصلا نه، ریا نیست. اما همینقدر در تجرید قلبش از غیر خدا هیچ توفیقی تا به حال نداشت، موفق نبوده، قلب همیشه اسیر غیر حق است. با این قلب کذایی وقتی به نماز میستد آنچنان گردن کج و وضع خاشع ظاهری دارد که واقعا هم خشوع بناش بنا به اظهار کسی نیست، ریا نیست، صادقانه این کار را میکند، تذلل میکند در پیشگاه هم، طوری قیافه شکسته دارد در مقام نماز، جدی است. اما کجاش جدی نیست؟ اینجاش جدی نیست که آنطور که ظاهر خشوع نشان میدهد گوی در این حال است، ظاهر اینطور نشان میدهد که این قلبش به طور کلی از خدا منقطع است و به جانب حضرت حق است، ولی قلب این چنین نیست. این دروغ است. دقت کردید؟ این دروغ، دروغ در مقام عمل از اون مهلکات است. خوب دقت کنید که عرض کردم ظاهر اینجور نشان میدهد که قلب منقطع است، اما خوشش هم میاد، تلاش هم میکنه، ولی خب تلاش جدی نمیکنه. ولی انسان تلاش جدی بکند همه چیز میشود. تلاش جدی در انقطاع و تحصیل انقطاع نکرده، ولی در مقامی که بلند میشه به نماز با خشوعی که ظاهرش نشان میدهد، خشوع ظاهر بدن از انقطاع قلب حکایت میکند، اما این انقطاع قلب اونطور که خشوع حکایت میکند نیست، این دروغ است. این چیز در مقام عمل است. این هم از کذب هاست در مقام عبودیت، و غیر از ریا هم هست، فقط کذب است، مسئله ریا نیست. در اینجا این باب زیادی است. حالا من در اینجا اگر بخوام یه خورده توضیح بیشتر بدم، از کنم که مسئله به اسرار الصلوات حاج میرزا جوادها من مطالعه میکردم، امروز به یک روایت تونجا بخواستم مراجعه بکنم، بینیسم اینجا دیدم در اون حاشیهش نوشته بود که این روایت را ما اصلش را پیدا نکردیم. اون حاشیه نویسش نوشته بود، حالا نمیدونم کدام یک از بزرگان بود، حالا در هر چی بود بخاطر فرد محترم است، ولی به یه چیز منتقل شدم. گفتم که خوب نوشته این، برای اینکه واقعا کاش همینطور باشد. اما خب نوشته بود که ما این روایت را پیدا نکردیم در این کتبی که به دست ما موجود است، که حاج میرزا جوادها مرحوم که نوشتن چند تا روایت، یک دو تاش نوشته بود ما پیدا نکردیم. من در قلبم خودم پیشم این در قلب خودم خطور کرد که احسن خوب نوشتی، برای اینکه اگه اینجور باشد دیگه باید مصیبت دیگه، کاش همینطور باشد که اینجور روایتی نباشد. همینطور در قلبم خطور کرده، نه منظورم جسارت برای اون حاشیه نویس است، اما واقعا خطرناک است، کاش همونطور باشد که اون حاشیه نویس نوشته بود. حاج میرزا جوادها مرحوم فضل العلماء اخلاق از همین در اواخر بود، همین قرن اخیر از بزرگان بود، اسرار الصلاتش روایاتی وارد کرده، روایاتی نقل کرده. خب بعضی در یکی دو موردشون آقا نوشته بود که من تا به حال به سند این روایت برخورد نکردم، جای این روایت برخورد نکردم. اما حالا به اونها برخورد بشود یا نشود، روایات دیگر که برخورد شد در همه مدارک هست، دیگه اونها را که دیگه نمیشه حرفی زد. روایاتی است که این در این باب، در این باب دروغ در مقام عمل، که انسان اونها را وقتی بررسی میکند، حالا قطع نظر از این که این یه مسئله مهلکی که در مقام سلوک هست، این چنین دروغی اصلا انسان میند وضعش واقعا نامطلوب است و وحشتناک میشود حالت انسان و واقعا خطرناک میشه جریان. ظاهر اگر با قبل موافق نباشد در مقام بودیت، سجده میکنید، سجده شما حالت فرار از غیر حق به سوی حق را نشان میدهد، اما قلب شما در این حال نیست. این میشود چی؟ میشود دروغ در مقام عمل. شما تعظیم میکنید در مقام رکوع، میگید که عظمت حق کمر مرا خمید، مثلا منحنی کرده، این میگید، ظاهر اینطور میگه، یعنی این حرکت این چنین نشان میدهد که تجلی اسم حضرت، تجلی حق با اسم عظیم در وجود شما قد شما را خمیده کرد، شما را مثلا به اون حالت انداخت. ولی این اگر در قلب نباشد میشود چی؟ میشود دروغ. اون وقتی که شما در تکبیر میگویید که الله اکبر و نامش را هم میگویید، شما یعنی ما فرض میکنید، یعنی من و شما، من و شما وقتی میگیم که الله اکبر، خب این نامش هم تکبیره، تو احرام است، از همه چی فرار میکنیم و احرام میبندیم. خب الله اکبر، الله اکبر کلمه است، جمله است، ظاهری دارد. این ظاهر معنیش این است که چیزی در قلب من، در وجود من، در نظر من، در عالم من، چیزی کبریا و حسابی مانند خدا ندارد. خب اگر قلب اینطور نباشد، خود این جمله، این کلمه میشود چی؟ خود این کلمه میشود دروغ در مقام عمل. خب این چه باید کرد؟ و مثلا هازا در تمامی قطعات نماز، چه حرکات مثلا اون رکوع و سجود و امثال اینهاش، چه از کنم اون گفتارها که داریم در جملات که در نماز میگیم، در قیامش، در تشهدش، در قنوتش، در سجده، در بلند شدن در سجده و همه اینها، این حرکات که انجام میدهیم دروغ در مقام عمل میشود. چه باید کرد؟ خب اون دو روایتی که ایشون گفتند، حالا من به دروغ در مقام عمل چند تا روایت اشاره می کنم. ایشون دو روایتی که گفتند ما به سند برخورد نکردیم، اول من اونها را می خوانم، بعد روایتی هم اشاره می کنم که سندش هست، یعنی دیگه در کتب ما هست. این دو روایت را که حاج میرزا جوادا مرحوم در کتاب اسرار و سراتش آورده، یکیش این است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حاج میرزا جواد مرحوم از علمای عارف و بزرگوار خود ماست، ایشون که گفتم محشی، خب محشی ها در مقام تحقیق خب باید بنویسن، اونم نگفته نیست، گفته من برخورد نکردم. این از بزرگان است و در اواخر هم بود و در قرن اخیر هم بود، خیلی آدم بزرگواری بوده و خصوصیات بیشتری زیادی از اون گفتند و دیدند. از کنم در این روایت اینجور است، از رسول الله صلوات الله علیه نقل میکند که لا ينظر الله الى صلات لا يحضر فيها الرجل قلبه مع بدنه، خدا نظر نمی کند به نمازی که در اون نماز قلب انسان با بدنش همگام نیست، قلب انسان با بدنش همگام نیست، یکی نیست، همونطور توضیح دادم. خدا نظر نمی کند به این نماز. ایشون در این روایت گفتن به سندش برخورد نکرد. شما اگر باشید، خب عقل را هم باید یه خورده به کار برد دیگه، عقل را هم باید یه خورده به کار برد. متن روایت متن عجیبی است، پیش خدا ظاهر و باطن که یکی است، آنچه پیش خدا ظاهر است باطن ماست، در پیش خدا ظاهر برای حق است و نزد حق است. قلبی که فرار میکند به این مرانبر در حال فرار و اسارت هست، خب خدا به این قلب نظر میکند یا نمیکند؟ خب نمیکند دیگه، این شبهه نیست. اون قلبی در مقام نماز این مرونور هست، این در نماز نیست دیگه. اعضا و جواهر در نماز هست. من یه وقتی گفتم که بعضی ها که مکه میرون جسدشون رو از اینجا میبرن میاندازن به زور هواپیما اونجا، توجه میکنید؟ خودشون میمارن کجا؟ خودشون میمارن همونجا ها که بودن قبلا. این جسد، جسد بله، جسد به سجده میفتاد، اما قلب به حال فرار از غیر حق افتاد؟ نه دیگه. قلب سجده کرد خلاصه یا نکرد؟ نکرد. این که نظر نمی کنن، این نماز نخونده قلب. باید این سنگیم رو تحلیل بکنه دیگه. یک روایت هست، روایت دیگر هم نمی خوانم که اون دیگه این رو دارم ناراحت کننده تر از این یکیست، اما این روایت چرا می خوانم دیگه، این در کتب ما موجود است، حاجی زاده هم نقل کرده، در ارتباط با کذب در مقام عمل است. یکی از کذب هاست که انسان ممکنه، که ما هم ممکنه گرفتار باشیم و هم گرفتار هم هستیم، کذب عمل، کذب در مقام عمل. این روایت که میخوانم از امام صادق سلام الله علیه هست. من از اسرار الصلات حاجی زاده ها نقل میکنم و این روایت البته در کتب دیگر روای ما موجود است. در این روایت حضرت صادق سلام الله علیه در این حال که به یک مرحله از کذب اشاره کرده در مقام عمل اشاره فرموده، در این حال یک تحلیل خوبی هم فرموده که این تحلیل برای ما روشنگر است. تحلیل، خب شما انشاءالله که اهل ذوق هستید، برای سالکین اهل ذوق همش این نکاتی که در بیانات وارد از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین است معنی دار می شود، روی اشاراتش معمولا گفتن مکرر حساب میکنند و لذت میبرن و یا ناراحت میشوند. این روایت اینطور روی ان صادق علیه السلام در مقام تکبیر است. اذا کبرت، وقتی تکبیر گفتی امام میفرماید فاستصغر ما بین الاولا و السرا، وقتی تکبیر گفتی آنچه که در وجود هست، ما بین الاولا و السرا، آنچه در آسمان و بین آسمان و بین سرا و زمین هست همش را وقتی الله اکبر گفتی همه را کوچک بشمار. استصغر، کوچک ببین، در حال کوچک دیدن باش، ناچیز ببین. دون کبریائه، در برابر کبریای حق. فإن الله تعالی، دقت کنید، برای اینکه خدا امام میفرماید اذا اطلع علی قلب العبد، وقت برای اینکه خدا، ببینید همونی که من میگفتم خدا ناظر به قلب است، خدا در قلب است و ناظر به قلب، در ظاهر هم هست، به ظاهر هم ناظر است. کاش همونطور بود که خدا تنها در قلب بود، ظاهر را چیه؟ نمیدید، اون باز مسئله بود. اشکال قضیه همین است که هم قلب را میبینه روحیت است و هم ظاهر را، همینجا اشکال پیدا میکنه. میفرماید که فإن الله، امام میفرماید برای خدا اذا اطلع علی قلب العبد، وقتی مطلع شد به قلب عبد و هو یکبر، خدا اطلاع حاصل فرمود به قلب عبد در حالتی که تکبیر میگوید و فی قلبه عارضون ان حقیقت تکبیره، در همون حال که تکبیر میگوید خدا دید در قلب این یک عارضه ای از تکبیر هست. حالا عارضه، من که حالا خودم اینجور میبینم، اصلا اونی که در قلب ما در مقام تکبیر نیست، اما کبریای حق هست، نه اینکه عارضه هست. امام فرماید عارضه ای هست در تکبیرش در قلبش. عارضه یعنی غیر خدا در قلب چیه؟ حساب باز کرده. چون بینید معنی کبریای نستا، کبریای خدا وقتی قلب را پر کرد دیگه هیچی در قلب جا پیدا نمی کنه. هر چی جا در قلب دارد در موقع الله اکبر گفتن، این عارضه ایست در قلب در مقام تکبیر. قال، وقتی خدا اینجور دید قلب را، امام فرماد خدا میفرماید خدا به این قلب اونجا را نمیشنویم، چون گوش دل نیست نمیشنویم. خدا ندا میکند میفرماید یا کاذب، آی دروغ رو، یا کاذب یعنی همون کذب در مقام چیه؟ همین که الان تشریح کرده، کذب در مقام عمل است، ظاهر با باطن یکی نیست. یا کاذب، کاذب اتخدعونی، حالا میخوای اینجا هم به با فریب پیش بیایی و عزتی و جلالی. خب از کنم که این، ببینیم این دروغ فقط دروغ بشود یا دنباله هم دارد. دروغ بود تنها باز چندان اشکال خود دروغ بود دیگه، مانند همه دروغ ها که همیشه میزنیم اینم اضافه میشود به اونها. نه، این دنباله هم دار، دنبالش خیلی بد است. خیلی تردید میکردن در اینجا آیا بگن مثلا یا نگند. ترجمه کنید، خیلی اونی که شنیدید من مکرر گفتم امام صادق سلام الله علیه در اون مکه که مشرف بود، اون چیزی که با یکی از ائمه بزرگان اهل سنت، ائمه چهارگان اهل سنت در محضر امام صادق بود، گفت که من دیدم همه خوب در همونجا که میقات بستیم و در میقات احرام بستیم و میبستند و همه شروع میکردن. خب مکه مشرف شدید، اگر دیدید دیگه همونجا که لباس احرام را میپوشن شروع میکنن اللهم لبیک اینا را شروع میکنن. خب دیگه که من دیدم که خب همه شروع کردم، من در محضر امام بودم ولی ناظر بودم. او میگوید من دیدم که امام میخواد در مرکب، بالای مرکبم در مرکبش بود، شطور یا مرکب سوار بود، لباس احرام که پوشید میخواست که هی میخواست اللهم لبیک را بگد، میخواست بگوید نمیتوانست بگوید، هی معلوم بود که فشار وارد میشه بهش، میخواست اللهم را شروع بکنه به زبان بیاره نمیتوانست و میخواست صداش بلند کنه به اللهم لبیک، صدا در گلوش میشکست از بغض و از چی، به هر صورت اون حالت خدا میداند خودش. بعد خلاصه نمیتونست بگد این جمله را. بعد من دیدم که هی بدن به ارتعاش افتاده، عرق کرده، وضعش به هم خورده، نمیتونه بگه. رفتم گفتم که حالا این تا حدودی معلوم است که تا حدودی متوجه هم شده، در حد خودش البته، نه در اون عالمی که او داشته. گفتم که ابن رسول الله خب این همه مردم میگن شما هم بگید، بگید اللهم لبیک. و فرمود که چطور بگم اگر ندا بیاد که چرا درو میگی؟ ترجمه کنیم، این الان من و شما نماز میکنیم نمیفهمیم نماز میکنیم، نماز باید بخونیم. نرید بگید فلانو گفت دیگه بعد از این اگر بفهمید نباید نماز بخونید، اینجور نه، خدا میداند نمیفهمیم و الا بین آسانی نمیشود الله یا الله بسم الله فوری از لابد. من گاهی به صورت طنز و شوخی مانند بعضی از دوستان گفتم لابد در مقام خیلی بالاتر از از اون مقام جمع و اینا هم بالاتر رفتیم، به قول معروف از سهو و سکر اینا هم بالاتر رفتیم و لابد اینطور هستیم که فوری از اینجا میپریم به سوی خدا و واقعا همون قطع میشیم دیگه. در همین عالمی ما در اینجا محبوسیم، لابد خیلی قدرت داریم دیگه، ما آنچنان قدرت داریم، همین جایم، هم با خدایم، نه اینجا بودنمون با خدا بودنمون ضرر میزند، نه با خدا بودنمون به اینجا بودنمون ضرر میزند. اون عالم جمع بالاتر که بعضی از انبیا و اینا دارن، یعنی لابد ما مقام بالاتره، یعنی ما اینقدر فوراً از این اسارت ها این قلب آزاد شد الله اکبر. اگه میفهمیدیم نمیگفتیم، به این آسانی نمیگفتیم، آخرش هم به یک نحوی که به هر صورت باید گفت دیگه، با شرمندگی میگفتیم چون آخه دیگه واجب است باید بگیم، دروغ هم باید باشد بگیم. ترجمه کنیم، میفرماید که حضورم این بود، این دنبالش آسان تمام نمیشود این دروغ گفتن ها. خب شما میبینید که یکی یا شما یا من میام میگم که نمیدانم چی به حال ما، خوب درست نمیشود هر چی سعی میکنیم. خب خود همین الله اکبر گفتن دنبالش اگر ملاحظه بکنیم خود این نمیگذارد انسان حالش درست بشه. ترجمه کنیم، انسان دروغی میگوید و دنبالش میاد و انسان از کار میاندازد، چون خدا اینجور فرماید و عزتی و جلالی، قسم به عزتم و به جلالم، یعنی که بنده که اینجور گفت الله اکبر، خدا گفت یا کاذب، میفرماید و عزتی و جلالی. این میفرماید و عزتی و جلالی یعنی اسم عزیز و اسماء جلال خدا طرف را چی میکنه؟ اگه گفتید طرف را رد میکنه یا چی میکنه؟ رد میکنه. این هر جا دیدی که اینجور تعبیرات از خدا میگوید قسم به عزتم و جلالم چین چنان، یعنی جلال حق گورا میزنه، اسماء جلال میزنه کنار، اسماء جلال جذب میکند همیشه انسان را و هر موجودی را. اسماء جلال چی میکنه؟ اون معیوب ها را که کنار زدنیست در نظام وجود کنار میزنه. این یه مسئله است در باب اسماء. لاهرمن نکه حلاوت از ذکری، خدا می فرماید قسم به عزتم، به او خطاب می کند به اون شخص، قسم به عزتم و جلالم که تو را که تو را محروم خواهم کرد، محروم می کنم از حلاوت ذکرم. من دیگه تو که با دروغ پیش می آید تو را محروم می کنم از اینکه یاد من در کام تو حلاوت داشته باشه، یعنی حلاوت را از تو می گیرم. اون وقت وقتی من تصویر را اینجور گفتم، این ندا آمد، هر چی دیگه با آسمان بروم زیر زمین بروم در این نماز من حلاوت ذکر بیابم، می یابم یا نمی یابم؟ توجه کردی؟ می یابم یا نمی یابم؟ نمی یابم. حلاوت ذکر را از تو، از حلاوت ذکر محروم میکنم. ولی احجوبن نشه انگربه، تو را محجوب میکنم از گربه خدا. خب دیگه چی میمونه؟ اینا دنبال اون دروغ است، یعنی نتیجه اون دروغ است. ولی مسرت به مناجاتی، تو را محروم میکنم که از با مناجاتم مسرور بشی، نمیذارم حال پیدا بکنی، مسرور بشی. تعتبر انت. بعد ببینید این تحلیل امام، از این به بعد تحلیل امام است، کلش روایت از امام است، تحلیلش رو دقت بکنید. تعتبر انت، امام فرماید، امام صادق، حالا تو تعتبر انت، حالا تو قلبت را آزمایش بکن. هین صلاتک، اون وقت که نماز میخوانی، فإن کنت تجد حلاوتها، دیدی اگر حلاوت نماز را میابی در اون موقع نماز، و فی نفسی که سرورها و بهجتها، سرور و بهجت نماز را در قلبت میابی در موقع نماز، و قلبت هم مسرورم به مناجات، قلبت را مسرور مناجات خدا میابی، و ملتزم به مخاطباته، و در حال لذت در مقام گفتگو با خدا یافتی قلبت را، فعلم انه قد صدقت فی تشبیرک، اگر دیدی که در نماز اینجور هستی، بدان که خدا در تشبیر تو، تو را تصدیق کرده. دقت بکنید، از اینجا کشف بکن که خدا در تکبیر تو را چی کرده؟ تصدیق کرده، گفتی الله و اکبر، اونم قبول کرده، و این آثارش نسی در نماز این مسرت و این حال را دار. و الا اگر دیدی نه، در نماز لذت مناجات نه در خود ندیده، از اینجا کشف بکن، عرفتم، میدانی که عرفتم این سلب لذت المناجات و حرمان حلاوت العباده، از اینجا میشناسی که انه دلیل علی تکذیب الله لک، این خود دلیلش خدا همونجا که الله اکبر گفتی تو را چه کرده؟ تکذیب کرده و ترده انبابه و تو را از بابش رد کرده. این تحلیل امام بسیار تحلیل جالبی است. میگی در نماز بعد از الله اکبر قدم قدم پیش میری، ببین که در چه حالی. اگر دیدی لذت مناجات و در عروج هستی، بدان اون تکبیر قبول شده، تصدیق شده. اگر دیدی نه، همش به قول معروف آهن سخت کوبیدن است، اگر دیدی اینجوره، بدان که همونجا دروغ مثلا تکبیر تو رد شده، خطاب دروغو آمده و الی آخر و تشت. خب دیگه من تمام میکنم، اینم یک دروغ بود. یک دروغ هم که دیگه این توضیح نمیدهم، باشد این توضیح دادنی نیست، دروغ است در مقامات و منازل مختلف سلوک. هر کسی در هر منزلی از منازل، این قسم ششم است، اون رو تمام کردم، در سلوک الالله اجمالا توجه دارد که انسان مراحلی تعیین میکند، منازل تعیین میکند، منازل ایمان بگیم، منازل اسلام بگیم، منازل بودیت بگیم، هرچه مدارج ایمان بگیم، خلاصه منازلی تعیین میکند که این علما اخلاق و رفا هر کدامشون به لحنهای به خصوصی منازل را تشریح کردند. اما هرچه هست انسان منازل تعیین میکند، در یک منزل نیست، اصلا دو روز شکی نیست. در هر کدام از منزلها مقامات الالله، در هر کدام از منزلتها و مقامات عبودی که سالک هست، یک وظایف خاصی دارد، و برای هر کدام از مقام دروغ به خصوصی هم هست. در هر مقامی از سالک بعضی از حرفها، بعضی از حرکتها، بعضی از نیتها، بعضی از محبتها، بعضی از کارها چیه؟ دروغ است به تناسب اون مقام، که قبل اون مقام براش دروغ نبود، اونجا دیگه اینا دروغ است. یعنی به تناسب این مقامش الان دروغو شد. یعنی سالکی در مقام قرار میگیرد، کاری میکند، حرفی میزند، اشاره میکند، محبتی میکند، عداوتی میکند، خلاصه چیزی از او سر میزند که دروغ حساب میشود، به تناسب مقامش دروغی میشود که باید توبه بکند و گریه بکند و خدا عفوش بکنه، که برای دیگران اون دروغ نیست. ترجمه میکنید؟ اینو میگن دروغ در مقامات سلوک، دروغ در مقامات دین، دروغ در مقامات ایمان. برای هر مقامی دروغ به خصوصی هم هست، یعنی در هر مقام انسان ممکن است به تناسب اون مقام احیانا اشتباه بکند، دروغگو باشد و دروغی در پیشگاه حق داشته باشد. این دیگه توضیح دادنش مشکل است. انشاءالله اگر موفق بودید خودتون این را خوب کاملا روشن خیلی واضح می فهمید که چگونه در هر مقامی برای انسان یک دروغهای تازهی پیش میاد، یعنی وظایف جدیدی پیش میاد که بر اساس اون وظایف دروغهای تازه. خب مطلب تمام کردیم، اجمالا فهمیدیم دروغ به اقسامه از مهلکات است با همه اقسامش. یک کلمه در آخر بگم که در غیبت دیدم و صحبت میکردیم یک مجوزی داشتیم بعضی جاها، ببینیم دروغ آیا در جایی، حالا اقسام مختلف دروغ را گفتیم، آیا برای دروغ در جایی مثلا استثناء شده که جایز باشد؟ اونم این دروغ ها که مراتب بعدی که به اقسام بعد شمردم اونها نه، همون دروغ قسم اول، دروغ قسم اول معروف بین خودمون، اون دروغ آیا در اون دروغ استثنایی هست که مثلا اشکال نداشته باشد؟ بله، در مواردی اون دروغ اول میگم، دروغ های بعدی نه، دروغ معمولی که قسم اول بود نظر نشمردم، در اونجای استثناهایی در روایات هست، کسی میخواد بین دو نفر را اصلاح بکند، دروغ بگوید، اشکال ندارد، نظرش اصلاح بین مؤمنین و برادران است، اینجور موارد استثنایی هست. برای ماها فقط اونی که میشود گفت اشکال ندارد در مقام اصلاح هست. اگر شما خواستید بین دو نفر اصلاح بکنید، مثلا من با کسی به اصلاح یک کدورتی بین ما پیدا شده، شما میگید مثلا از او به من حرفی رسیده، شما میگید که فلانه اون حرف که از او به شما رسیده اونطور نیست، اصلا او شما را تعریف میکرد، اینو بیجا به شما گفتن، دروغ میگید، اما منظورتون چیه؟ منظورتون اصلاح هست، اشکال ندارد. یا خیر اصلا من چیزی نگفتم با اون کسی که میان من و او به هم خورده، من چیزی نگفتم، شما به خودی خود برید از من دروغی درست بکنید که او مثلا خیلی دلش میخواست شما را ببیند و خیلی به شما محبت داشت، فلان امثال این دروغ ها درست بکنید برای اصلاح، در حدی که البته جاهای دیگه به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب، این تو و الا دروغ در کل چیه؟ بقیه غیر موارد در کل میشود چی؟ میشود مهلک. البته موارد دیگری هم هست، اونا دیگه گفتن نمیخواد، مثلا انسان یه وقتی به دست یک ظالم گرفتار بشه، مثلا در حکومت قبلی فرزند شما اگر گرفتار میشده در یک گروه بوده، گروه حکومت قبلی طاغوت میگم، در اون گروه های مبارز بودید و مثلا دوستانی داشتید و اسرار دوستان با هم دیگه پیش هم بود و میرفتید به زندان میبردن، اونجا میگفتن فل از فلانی چی میدانی، شما میباید میگفتید چی میدانم یا نمیدانم، میگفتید نمیدانم، این دروغ است، اما دروغ خوب است و عبادت است. اینا دیگه روشنه تقریبا و دیگه توضیح احتیاج نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.